صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5 عصر است. با سلام دوباره ملی عراری، این برنامه را پیشکش میکنم و در استدیو تایر روشان در بخش تکنیک با من است. در مسائل افغانستان میشنوید که یک روز پس از آن که اعضای ولسی جرگه افغانستان طرح بودجه ملی سال 1391 را رد کردند، وزارت مالیه از این اقدام ولسی جرگه به شدت انتقاد کرده است. تحولات دیگر را هم دنبال میکنیم. برنامه های افتوار ما ورزش و پروگرام زن و زندگی است و ما در آغاز خبرها را داریم. در خبرهای منطقه میشنوید که در درگیری در پاکستان در مناطق قبایلی امروز 8 نفر کشته و بیشتر از 10 نفر زخمی شدند. خبرهای منطقه و جهان تا لحظات دیگر از جاوید نعیمی. حالا توجه کنید به خبرهای افغانستان که فرشته ندا پیشکش میکند.
سرخط اخبار. دکتر زلمی رسول وزیر خارجه افغانستان امروز راهی ایالات متحده امریکا می شود. و شورای عالی صلح افغانستان به مناسبت سال نو در یک پیام خود از تمام افغانها خواسته است تا در آوردن صلح نقش فعال داشته باشند. مشروع اخبار. دکتر زلمی رسول وزیر خارجه افغانستان امروز راهی ایالات متحده امریکا می شود. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان جانان موسازی دیروز در یک کنفرانس خبری در کابل گفت وزیر خارجه افغانستان در جریان سفرش به امریکا در کنفرانس سالانه شورای زنان افغان نیز اشتراک خواهد کرد. دیدار وزیر خارجه افغانستان از ایالات متحده در حال صورت می‌گیرد که در این اواخر روابط میان دو کشور به دلیل حادثه اخیر در ولسوالی پنجوایی قندهار و کشته شدن 16 فرد ملکی یک عسکر آمریکایی به تیرگی گراییده است. شورای عالی صلح افغانستان به مناسبت سال نو در یک پیام خود از تمام افغانها خواسته است تا در آوردن صلح نقش فعال داشته باشند. این پیام که امروز از سوی این شورا به رادیو آزادی فرستاده شد، از تمام احزاب سیاسی و مخالفین مسلح نیز خواسته شده است که به خاطر آوردن صلح در کشور مسئولانه رفتار نمایند. شورای عالی صلح مخصوصا از مخالفین مسلح خواسته است که از خشونت دست بردارند و از راه تفاهم و مصالحه مشکلات را حل نمایند. در این پیام همچنان گفته شده است که شماری از گروه ها در تلاش هستند تا در تلاش های صلح مشکلات ایجاد نمایند. دفتر نیا حمایت کننده رسانه های آزاد در گزارش سالانه اش گفته است که خشونت علیه خبرنگاران در سال 2011 نسبت به سال 2010 در افغانستان 38% افزایش یافته است. محمد صابر فهیم، یکی از مسئولان این اداره، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت تا زمانی که خشونت علیه خبرنگاران خاتمه نیابد، مشکلات زیادی در مقابل رسانه‌ها ایجاد خواهد شد. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفته است در همکاری با دیگر نهادهای حکومتی کوشش می‌کنند تا میزان خشونت علیه خبرنگاران کاهش یابد. پلیس ولایت بغلان امروز یک زن 22 ساله را که ریکا نام دارد از زیر شکنجه شوهرش نجات دادند. ریکا که آثار و علائم شکنجه به صورتش دیده می شود، امروز در بغلان به رسانه ها گفت شوهرش وی را به خاطر پیدا نمودن پول مجبور به کارهای غیر اخلاقی می نمود. احمد ضیا کارگر، مدیر مبارزه با جرایم جنایی قمندانی امنی ولایت بغلان، به رادیو آزادی گفت که شوهر وی نیز بازداشت شده و تحقیقات از وی جریان دارد. این بود اخبار مربوط به افغانستان. اخبار منطقه و جهان را از همکارم جاوید نعیمی می شنوید.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. یک مرد افغان که به هشدار حمله تروریستی در سال 2010 میلادی در اروپا متهم است، امروز در محکمه آلمان حضور خواهد یافت. احمد ولی صدیقی که در آلمان زندگی میکند، در ماه جولای سال 2010 میلادی توسط نیروهای آمریکایی در افغانستان دستگیر شده بود. گفته میشود که او متهم است که در توقیفگاه معلومات را در مورد حملات مظنون شبکه القاعده در شهرهای اروپایی به دست آورده بود. این حملات که از آن نام برده نشده در اروپا صورت نگرفته است. اگر اتهامات بالای احمد ولی صدیقی مبنی بر عضویت در شبکه القاعده و یا تحریک اسلامی ازبکستان ثابت شود، شاید او به 10 سال زندان محکوم گردد. سارنوالان گفتند که صدیقی در سالهای 2009 و 2010 میلادی در افغانستان و پاکستان آموزش فعالیت‌های تروریستی را فرا گرفته است. مقامات امنیتی در پاکستان میگویند که در نتیجه درگیری میان اردو و شورشیان در مناطق قبایلی این کشور حداقل 8 تن کشته و بیش از 10 تن دیگر زخمی شدند. مقامات گفتند که 4 شورشی و 1 عسکر در نتیجه درگیری یکشنبه شب در شهر میرانشاه کشته شدند. به گفته مقامات اردوی پاکستان صبح امروز عملیات را بالای پناهگاه‌های شورشیان انجام داده که در نتیجه 3 غیر نظامی کشته و شمار هم زخمی شدند. عمر خان یک باشنده وزیرستان شمالی امروز در صحبت با رادیو مشعل در مورد وضعیت منطقه گفت بازارها از دیروز به این سو مسدودند و درگیری های سنگین ادامه دارد. امتحان های مکاتب لیسه گرفته شدند، نمی تواند و شاگردان در خانه های خود هستند. در تمام شب صدای تیراندازی شنیده می شد و گلوله ها تا نماز صبح و قریه های اصابت می کردند. لاین های برق هم تخریب شدند و ما در حال حاضر برق نداریم. تا حالا گزارش در مورد کشته شده های درگیری های اخیر از سوی منابع مستقل تایید نشده و تنها اردوی پاکستان این ارقام را نشر کرده است. درگیری ها میان مخالفین و نیروهای حکومتی در جریان شب در شهر دمشق پایتخت سوریه ادامه داشته است. بر نقل از فعالان، این زد و خورد ها به دنبال آغاز اعتراض ها علیه رژیم بشار الاسد در یک سال گذشته یکی از سنگین ترین درگیری ها بوده است. اداره نظارت از وضعیت حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا میگوید که 18 تن از عساکر رژیم در این درگیری ها زخمی شدند. درگیری ها به دنبال انفجارهای خونین در شهرهای دمشق و اپیلو که در حدود 30 کشته بر جا گذاشت صورت میگیرد. بر اساس یک خبر دیگر، قرار است یاکوب کلنبرگر رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ امروز در مورد کمک رسانی به سوریه با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در مسکو دیدار کند. او پیش از دیدار با لاوروف گفت ارزیابی ما متاسفانه این است که وضعیت در سوریه به سوی خرابی روان است. طوری که شما شاید بدانید، ما یگانه سازمان هستیم که در کنار صلیب سرخ در سوریه در منطقه فعالیت داریم. رئیس اداره بین المللی صلیب سرخ همچنان گفت که همه‌روزه برای کمک رسانی به مردم سوریه به خصوص شهر هومز به آتش بس 2 ساعته نیاز است. رئیس جمهور فرانسه حمله مسلحانه امروز در بیرون یک مکتب یهودیان در شمال غرب آن کشور را یک تراژدی ملی خوانده است. در این حادثه 4 تن به شمول 3 کودک کشته شدند. نیکولا سرکوزی امروز خودش از محل رویداد در شهر تولوز ساعت پس از این حادثه دیدن کرد. سرکوزی گفت که بین حمله امروز و کشته شدن 3 تن از عساکر این کشور مشابهت قابل توجه دیده می شود. این 3 عسکر در جریان هفته گذشته در 2 حادثه جداگانه در شهر تولوز کشته شده بودند. اداره سارنوالی ضد تروریسم تولوز گفته که تحقیقات را در مورد حادثه آغاز خواهد کرد. سارنوالان شهر تولوز گفتند که قربانیان حادثه امروز 3 ساله، 6 ساله، 10 ساله و 30 ساله بودند. و خبر آخر این که ده ها هزار تن امروز در جنوب عراق دست بر راهپیمایی زده و خواهان شرایط بهتر زندگی شدند. راهپیمایی امروز در شهر بصره همزمان با 9 سال روز حملات نظامی علیه عراق که با سقوط رژیم صدام حسین انجامید صورت میگیرد. اعتراض کننده های امروز که مخالفین امریکا بودند از وفاداران مقتدی الصدر رهبر شیعیان آن کشور به حساب می آیند. آنها صدای خود را به خاطر بیکاری، فساد و وضعیت زیربنایی وخیم بعد دنبال سالها جنگ و بحران اقتصادی در عراق بلند کردند. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
خبرهای بین المللی را از جاوید نعیمی شنیدید. 58 دقیقه است و در ادامه برنامه از این تحولات گزارش داریم. وزارت مالیه رد شدن بودجه سال آینده از سوی ولیسی جگه افغانستان را به شدت انتقاد کرد. افغانستان بانک می گوید جایدادهای کابل بانک در دبی تا 2 هفته دیگر لیلام می شود. دختر جوان در بدخشان که با فشار خانواده نامزد شده بود خودش را آتش زده و جان سپرد، اما یک مقام قمندانی امنیه می گوید
پدر و یا بدر که دیگه نزدیکتر شده نمیتونه، ولی اونا ادعای ندارن به پلیس. آیت اموجه هست و قضیه بررسی میشه.
از آمادگی ها برای نوروز در کابل و مزار شریف گزارش داریم.
مخبی خسته شدیم از جنجال های دختر خیلی و بچه خیلی داموت. اگر اونا مصرف میکنن سرش، در حقیقت دخترشان دوباره به مورو چیز گرفتار میشه که میبینن که شوارش قصد نبرای زیمایی جلوی ببرن.
برنامه زن و زندگی رو میشنوید.
زنا رو در کنج خانه شوندن که شما بیرون نبراین و کار نکنین و در خانه دیگ پخته کنین، این خوش شده نمیدانن. انسان باید هر عرصه کار کنه که چی در بیرون باشه چی در خانه باشه.
و برنامه ورزش رو هم داریم، با ما باشید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. یک روز پس از آن که اعضای ولسی جرگه افغانستان طرح بودجه ملی سال 1391 را رد کردند، وزارت مالیه افغانستان از این اقدام ولسی جرگه به شدت انتقاد کرده است. مسئولان وزارت مالیه افغانستان میگویند این طرح بودجه ملی سال 1391 در حال رد شده است که نصاب مجلس تکمیل نبوده است. ولسی جرگه افغانستان دیروز طرح بودجه سال آینده را با اکثریت آرا رد کرد. شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان به این باور هستند که عدم رعایت توازن در بودجه سال آینده و توجه نشدن به نیازهای اساسی در تهیه آن سبب شده است که طرح بودجه را رد کنند. جزئیات را در گزارشی از مصطفی بشارت می شنوید.
مسئولین وزارت مالی افغانستان ضمن انتقاد از اقدام ولسی جرگه افغانستان مبنی بر رد بودجه سال 1391 گفتند که این موضوع را با مسئولین وزارت امور پارلمانی در میان گذاشتند. احمد جاوید جلالی رئیس بودجه وزارت مالیه به روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که اعضای ولسی جرگه بودجه سال آینده را زمانی رد کردند که نصاب مجلس عمومی ولسی جرگه تکمیل نبود. و همچنان گفت که در مورد طرح بودجه سال 1391 قبلا با شماری از اعضای ولسی جرگه صحبت نموده بودند و آنان اطمینان داده بودند که بودجه سال آینده به زودی مورد تصویب قرار خواهد گرفت.
اول خو یک ماه وقتی که به پارلمان داده شده امروز تکمیل میشه و تا جایی که ما میبینیم که نصابان دیروز پورا نبوده، ولی ما سوال کردیم و از وزارت امور پارلمانی هم و از خود دارالانشای پارلمان هم که اونا بر ما در این مورد اطمینان بدن که دیروز چرا تا جایی که بحثای ما که امرای کمیسیونه ولسی جرگه بحثایی که داشتیم در زیادتر موارد ما موافقه شده بود، ولی و نکات هم زیادتر نظریات کل اکثر وکیل صاحب هم مثبت بوده.
اما معاون دوم ولسی جرگه افغانستان به روز دوشنبه در یک نشست خبری اظهارات مسئولین وزارت مالیه را رد کرد. نعمت الله غفوری میگوید
ما فکر میکنم وزارت مالیه در این امور داخلی پارلمان شاید دخالت نکنه، باز هم شاید کسی ادام نتانه که نصاب پورا نبوده، ولی همی که از طرف افراد مسئول به رئیس گزارش داده میشه که نصاب پورا هست و بر اساس همون گزارش رئیس اعلام میکنه که رای گیری میکنیم، همی مورد قبول پارلمان هست.
آقای غفاری همچنان گفت که عدم رعایت توازن در بودجه سال 1391 شمسی و توجه نشدن به نیازهای اساسی در تهیه این بودجه سبب گردید که طرح بودجه سال آینده شمسی از سوی این جرگه رد شود. بودجه ملی شامل بودجه عادی و انکشافی می شود که به گفته وزارت مالی افغانستان بودجه انکشافی سال آینده شمسی 134.5 میلیارد افغانی و بودجه انکشافی 110.3 میلیارد افغانی پیشنهاد شده است. تعداد از کارشناسان مسائل اقتصادی به این باورند که تأخیر در تصویب طرح بودجه سال 1391 باعث می شود که بسیاری از وزارت‌ها و نهادهای دولتی نتوانند که مثل امسال بخش اعظم بودجه اختصاص یافته با خود را به مصرف برسانند. آنان در کنار ظرفیت پایین ادارات حکومتی، عدم تصویب به موقع بودجه را نیز از دلایل به مصرف نرسیدن بودجه این ادارات می خوانند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت داخلی افغانستان میگوید نیروهای پلیس به هدف تامین امنیت مراسم سال نو در حالت آماده باش قرار دارند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی در صحبت با رادیو آزادی گفت شمار کافی نیروهای پلیس در بخش‌های مختلف افغانستان جابجا شدند. به گفته آقای صدیقی آنان در همکاری با نهادهای دیگر امنیتی تلاش می‌کنند از حوادث احتمالی جلوگیری نمایند. احمد جعفر احمدی در این مورد با سخنگوی وزارت داخلی صحبت کرده و ابتدا از وی پرسیده است که نیروهای پلیس برای تامین امنیت مراسم سال نو چی آمادگی گرفتند.
اولتر از همه فرا رسیدن سال نو از طرف پلیس ملی افغانستان و از طریق رادیوی شما به تمام مردم افغانستان تبریک میگیم. دوم، پلیس ملی افغانستان بر اساس پلانهای امنیتی و با تشریک مساعی و در اگم آهنگی نزدیک با اردوی ملی افغانستان و ریاست محترم عمومی امنیتی ملی از چند روز به این طرف در قسمت تأمین امنیت در ولایات و ولسوالی ها پلان های منظم خود را دارد. وظایف به شکل 24 ساعته توسط موظفین پلیس اجرا میشه. گزمه ها زیاد شده و تمام کوشش ای است که ما بتاریم هر نوع توطئه و یا حمله احتمالی دشمن خونسا بکنیم.
بله آقای صدیقی، برای ما اگر بگوین که چه تعداد از نیروهای پلیس در حالت آماده باش قرار گرفتن یا در آمدن؟
خب قطعاتی که ما ریزرف داشتیم اونا هم در حالت وظیفه هستن فعلا، قطعات نظم عمومی ما و کرش سری ما و قطعات ویژه پلیس ما، اونا هم در حالت آماده باش هستن و به قدر کافی از نگاه کمیت پلیس ما در اجرای وظایف خود مصروف هستن. از نگاه شمار نیروها خدمت شما متاسفانه که گفته نمیتونم، فقط به قدر کافی پلیس ملی افغانستان در سراسر کشور توظیف است.
آیا در بخش تأمین امنیت مراسم سال نو از نیروهای بین المللی هم شما خواهان همکاری شدین؟
معمولا در تأمین امنیت همچون رویدادها نیاز به حمایت مستقیم نیروهای خارجی دیدنه میشه. پلیس افغانستان و نیروهای امنیتی افغانستان امروز از توانایی ها و ظرفیت های خوب برخوردار است و ما فکر نمیکنیم که نیاز به این باشه که اونا هم در قسمت تأمین امنیت مستقیم دخیل باشن. اگر نیاز باشه بدون شک در تفاهمی که موجود است از اونا هم کمک خواسته خواهد شد، اما در حال حاضر پلیس ملی افغانستان، به اردوی ملی افغانستان، در سراسر افغانستان یک حالت آماده باش هستند و در قسمت تأمین امنیت وظایف اجرا میکنند.
مصاحبه‌ای بود با سخنگوی وزارت داخلی افغانستان در رابطه با آمادگی های این وزارت در بخش تامین امنیت در آستانه نوروز و برنامه های سال نو. در رابطه با آمادگی ها برای سال نو تا لحظات دیگر گزارش های خواهیم داشت.
تلاش میکنم تا شایستگی عنوان شخصیت سال که به ما امانه
لقب شخصیت سال 1387 رادیو آزادی که به ما
وقتی اولین بار من شنیدم که شخصیت سال من تعیین کرده، من
کلی ما تو نور هم تو فکر کی چیز در بیا وزن اول کار
رادیو آزادی روز اول سال نو شخصیت سال 1390 را اعلان میکند. منتظر باشید، بعد ما روز نوروز.
بله شنوندگان عزیز، فردا روز نوروز است و شخصیت سال 1390 رادیو آزادی فردا ساعت 8 صبح اعلام خواهد شد. ساعت 8 صبح با رادیو آزادی باشد فردا روز نوروز. و اینک دوباره مسائل و گزارش های خود را دنبال می کنیم. در افغانستان بانک می گوید تا دو هفته دیگر جایدادهای وابسته به کابل بانک در شهر دبی امارات متحده عربی به لیلام گذاشته می شود. نورالله دلاوری رئیس در افغانستان بانک امروز در مصاحبه با رادیو آزادی گفت بخش اعظم جایدادهایی که از پول کابل بانک در دبی خریداری شده اند اخیرا از سوی بخش تصفیه کابل بانک طی مراحل شده و آماده فروش هستند. ستار فروغ در این رابطه با آقای دلاوری مصاحبه انجام داده است.
ما 3 روز پیش قسمت اعظم جایدادهایی که در 10 جایداد است، مجموع 15 جایداد است در دبی و از جمله 10 جایداد بعد از طی مراحلی که دم دیج ایجاب میکرد که تکمیل کنیم در افغانستان و هم در امارات و تکمیل شد و آل جایدادها به دست تصفیه آمده.
خب دلاور صاحب محترم، این جایدادها شامل چی است و مشخصا در کدام قسمت یا کدام منطقه شهر دبی موقعیت دارد؟
این جایدادها کلش پام جمعیر است و همه اینا ویل است و جز از یکیش که اپارتمان است یک کلش ویله های قیمتی است که 9 جایداد و به شمول اپارتمان که ده میشه این جایداد است که 100% ملکیتش از کابل بانک بود.
خب با بفروش رسیدن این جایدادها چه مقدار پول از دارایی کابل بانک حصول خواهد شد؟
ما البته جایدادی که پیش ما هست به حساب بوک ولی یعنی ارزشی که تابعی از اوست در حدود 65 میلیون دلار میشه و ما امیدوار هستیم که ایره با مو قیمت بفروشیم. چرا جایدادهای خصوصا جایدادهای مثل پام جمعیره در این اواخر دوباره به مو قیمتهای اصلیش پس برگشته.
دلاور صاحب، همی 10 جایدادی که گفتین تصفیه شده یا طی مراحل شده، قرار است چه وقت عملا به لیلام گذاشته شود؟
ما قرار است که در 2 هفته آینده جایدادها را در محضر نمایندگان لویسان مالی، وزارت مالیه، وزارت عدلیه و همچنان ارتشاف فساد اداری با نماینده تصفیه افغانستان بانک با شفافیت و شکل لیلامی جایدادها فروخته شود.
دلارس مسئله به داوطلبی گذاشتن شرکت هوایی پامیر که گفته میشه او هم متعلق به کابل بانک است، این چگونه شده؟
فعلا دو تحریش در خارج است که اونا اجازه نداشتن و اساس تصمیمی که از طرف وزارت محترم ترانسپورت گرفته شده بود و بالاخره طیارات ترمیم شده و دمی روزا قرار است که به کابل برسه و تصفیه پلانش هنیست که طیارات کجا رسید یا کوشش میکنن که خود شرکت یک جایی بفروشن و اگر یک جایی فروخته نشه طیارات فروخته شده. ما فعلا قراره که ما خبر دارم هم شرکت آریانا میخواه که طیارات را به کرایه بگیره و یک شرکت دیگه افغانی هم است، اونا هم پیشنهاد را به تصفیه دادن.
خب قرار است از این مدرک چنان در پول به دست بیاید؟
در حساب که از کابل بانک از این مدرک نزدیک به 100 میلیون دلار مصرف کرده. توقع ما عزیز که اگر نمیشون بگیریم یک مبلغ خوب.
مصاحبه بود با نورالله دلاوری رئیس در افغانستان بانک. زن و زندگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی. دختر جوان در ولایت بدخشان بعد از تن دادن به ازدواج اجباری دست به خودسوزی زد و هلاک شد. این دختر با فشار و لاتکوب از سوی اعضای خانواده وادار به وصلت ناخواسته شده بود. دیان احمدی گزارش میداد.
شایدان عینی میگویند که پدر این دختر چند ماه پیش این دختر را به یک پسری یک تن از قاچاقبران مشهور شیرینی خوری کرد و قرار بود که مراسم عقد نکاح این دختر در این نزدیکی ها برپا شود که دست به خودسوزی زد. آنان گفتند چند بار که امام مسجد و چند تن دیگر را به هدف میانجیگری به نزد دختر فرستادند، از جانب دختر جواب رد شنیده شد. یک تن از ساکنان ولسوالی در قد ولایت تخار که شاهد این ازدواج اجباری است گفت این دختر توسط خانوادهش چند بار مورد شکنجه و ضرب و شتم قرار گرفت که تا ازدواج اجباری را قبول نماید. با گفته وی دختر مجبور گردید که خود را با تیل پترول در تشناب به منزلش به آتش بزند. وی اضافه کرد خلیل الله اسیر سخنگوی قماندانی امنیه ولایت تخار خودسوزی و علاقت دختر را تایید کرده اضافه کرد.
قرابت نزدیک به شما معلوم است برای یک دختر از پدر و یا بدر که دیگه نزدیکتر شده نمیتونه، ولی اونا ادعای ندارن به پلیس.
در این قانون ما خشونت مدایل عموم سارعمال و پلیس است.
آیت اموج است و قضیه بررسی می شود که وقتی کسی ادعا نداره و علت اساسی از این باید پیدا شود و آیت اموج است بررسی کنم بعدم باز برای شما معلومات میدم.
آگاهان امور میگویند دختری که توسط پدر، برادر و اعضای خانوادهش مورد شکنجه و ضرب و شتم قرار می گیرد و سرانجام بعد از خودسوزی کشته می شود چگونه می تواند ادعا نماید که عامل این قتل اعضای این خانواده است؟ کارشناسان مسائل حقوقی می گویند در قضایای خشونت‌های خانوادگی مدعی عموم پلیس و یا سارموال موظف است تا همچو قضایا را مورد بررسی و محاکمه قرار دهد، نه اعضای خانواده. شاهدان عینی گفتند که پلیس قضیه خودسوزی را مورد بررسی قرار نداده است، اما پلیس میگوید که خانواده این دختر ادعای در مورد قتل دخترش ندارد. در این حال ساکنان محل میگویند که نیادهای حمایت کننده از حقوق زنان در این ارتباط خاموشی را اختیار کردند. دهانی احمدی، رادیوی آزادی، شهر طالقان. رادیو آزادی
5:24 دقیقه والا هم گزارش ها در رابطه با آمادگی ها برای نوروز. با آمد آمد بهار خانواده های افغانستان در هر گوشه و کنار شهر کابل برای تجلیل از نوروز آمادگی می گیرند، اما خانواده های هم در شهر کابل زندگی می کنند که تعدادشان بی اندازه زیاد است و آنان فقر و ناتوانی که در زندگی خود دارند سبب می شود تا از این روز با شور و اشتیاقی که اکثر خانواده ها از آن تجلیل می کنند بی بهره بمانند. فریبا وایدی با یکی از این خانواده ها در مورد آمادگی ها برای روز نوروز صحبت کرده و گزارش تهیه کرده است.
در یکی از آخرین روزهای سال 1390 سر به بازارهای شهر کابل زدم. نگاهم به مرد محسن افتاد که لباس نارنجی رنگ به تن داشت و مصروف پاکری سرک با جاروب بود. از این مرد پرسیدم که نامش چیست و چند سال دارد. او خودش را سردار معرفی کرد و گفت که 72 ساله است. از سردار خواستم که مرا به خانه‌اش راهنمایی کند تا از نزدیک وضعیت زندگیش را ببینم و بدانم که آیا با رسیدن فصل بهار از گوشه و کنار خانه کاکا سردار هم بوی بهاری به مشام میرسد یا خیر. این مرد به تقاضایم پاسخ مثبت داد و روانه خانه‌اش شدیم. با سردار قصه کرده سرانجام به خانه وی که در منطقه شهرآرا واقع است رسیدیم. او در یک خانه گلی کرایی زندگی می کند. جایی که سردار شب و روزش را سپری می کند یک اتاق و یک دهلیز دارد و از نیمه دهلیز به عنوان آشپزخانه کار می گیرد. او من را به داخل خانه اش راهنمایی کرد. در اتاق کوچک و سردی که نور آفتاب به داخل آن نمی درخشید نشسته و صحبت را با وی ادامه دادم. سردار در بخش تنظیف شوروالی کابل کار می کند. او ماهانه از شوروالی حدود 5000 افغانی مزد می گیرد و نصف این پول را به مالک خانه ای که در آن زندگی می کند می پردازد. از او پرسیدم که از سال نو چگونه تجلیل می کند. سردار 72 ساله با دل پردرد گفت: دخترم، با ماشین و چیز کارگری و اقتصاد ضعیف چگونه می توانیم از نوروز تجلیل کنم؟ خواستم بدانم او برای نوروز چیزی خریده است؟ او چنین پاسخ داد:
چیز نخریدم، خود هیچ چیز نخریدم.
پول نخریدم، خب
پیسه هم نیست و تو شوق و ذوق هم نیست. کجا برای خودت نوکری زیم؟ پیش از این خود شغل آزاد بود، دهقانی بود و باز عسکری خلاص شدیم که قصابی میکردیم، خاطر اینکه شریک بودیم و دکاندار بودیم. خب مقصد روز و ترمش
با سن و سالی که او دارد زمان آن فرا رسیده تا راحت و دور از کار و زحمت کشی به زندگیش ادامه دهد. اما با آن هم وی بدون آن که از کار و فعالیت روزانه اش شکایت داشته باشد علاقمند است تا کار کند و پول به دست بیاورد. وی میگوید ماشش تا اخیر ما کفایت نمی کند و بعضا با گرفتن قرض از دوستانش شب روز را میگذراند.
حال خوبا بدر چی بگویم؟ اگر بگویم ما دید قربانم یک مارا نخریدیم، قدم دیگه ما چلاندیم، دو ماه دیگه هم دو تنخار ما را یک جای دار نپس پیش ایند. ایتاجی سخت است امروز دیگه با تا که نشم دکاندار قرض میاریم تا دیگه تنخام.
سردار با دختر بیوه و یک پسر جوانش که دچار بیماری روانی است در یک اتاق کوچک سرد و نمناک زندگی می کند. خواستم با پسرش نیز صحبت نموده و از او در مورد زندگیش بپرسم، اما او در خانه نبود. اما توانستم با دخترش که شیما نام دارد صحبت کنم. از شیمای حدود 50 ساله که مصروف پاکاری خانه غریبانه‌اش بود پرسیدم که برای سال نو چی آمادگی گرفته است.
ما مردم غریب بیچاره سال نو یک کالج سی گرفته نمیتونیم، یک پوشاک خوراک این چیزا از بودش پوره برآمد نمیتونیم.
نه تنها خانواده سردار بلکه شاید به هزاران خانواده فقیر دیگر در کابل موجودند که به اصطلاح زندگی بخار و نمیر دارند و در بی‌سرنوشتی به سر میبرند. اما خانواده‌های هم هستند که وضعیت خوب اقتصادی دارند و بدون اینکه در فکر نان و آب باشند سال نو را با خوشی و سرور جشن میگیرند.
گزارشی بود از زندگی کارگری در کابل که معاشش تنها کفایه کرایه خانه وی را میکند و او برای تجلیل از نوروز شر و شور ندارد. نوروز فصل اول سال که با خوشی مردمان را میخواهند آغاز کنند و سال نو را با خوشی میخواهند سپری کنند و به همین دلیل مردم برای تجلیل سال نو آمادگی میگیرند. از آمادگی ها برای نوروز در برنامه های بعدی هم گزارش داریم. با رادیو آزادی باشید.
از پیام های شما
دروسالی دولتار خیره ایمای خار این روز ساعت 3 بجه سل آمده و همی در خانه ایوون کلگیر در او دریای ریروت تاکده و همی غیر شد که قتل ایسان نشد مخدوار نجات بلیند همی در خانه کلگی مال شد تلف شد.
اسم ما هستم مصاف رمایت بامیان هستم ملسوالی یک اولنگ قریه سبزدره. دل اومدن دو نفره در حالت کماس در شرف خانه دیگه تعداد یک پنجشش دیوال دیگه در خطر است. احتمالی دامدار دارم.
اسم من عزیزمت از ولسوالی افتنی پایان ولایت بدخشان قیره پندره. ما در مابین دی دریا قرار داریم اما دریاهای به حدی خیست است بر کوچا. ما دیگه مواد زیبایی به حساب خردن انسانات و حیوانات تشکیلات داده نمیتونیم. یک پول در مابین دریاهای ما نیست.
میرآقا از دهور مرغاز ولایت غور. با اثر سرازیر شدن سیلابهای مدهش در چندین قریه خالدار شامرد و براد مربوط مرغاز ولایت غور، تعداد 50 فامیل بیجا شده و حدود صدها جریب زمین زراعتی در ادرفهای مثمر و غیر مثمر را از بین برده است.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. به نیمه ساعت رسیدیم. به فشرده خبرها توجه کنید که جاوید نعیمی پیشکش می کند.
شورای عالی صلح افغانستان در پیام خود به مناسبت سال نو از تمام افغانها خواسته است تا در آوردن صلح نقش فعال داشته باشند. در این پیام که امروز از سوی شورای عالی صلح و رادیو آزادی فرستاده شد، از تمامی احزاب سیاسی و مخالفین مصالح دولت نیز خواسته شده که به خاطر آوردن صلح در کشور مسئولانه رفتار کنند. مسئولان حفظ و مراقبت سالنگ ها می گویند این شاهراه به صورت وقفه‌ای برای ترافیک باز شده است. احمد شاه وحید، معین حفظ و مراقبت سالنگ ها در وزارت فواید عامه، این موضوع را امروز بر رادیو آزادی گفت. دفتر نیا، حمایت کننده رسانه های آزاد، در گزارش سالانه اش از افزایش خشونت در برابر خبرنگاران خبر می دهد. به گفته نی، این خشونت ها در سال 2011 نسبت به سال 2010 در افغانستان 38% افزایش یافته است. یک مرد افغان که به هشدار حمله تروریستی در سال 2010 میلادی در اروپا متهم است، امروز در محکمه آلمان حضور خواهد یافت. احمد ولی صدیقی که در آلمان زندگی میکند، در ماه جولای سال 2010 توسط نیروهای آمریکایی در افغانستان دستگیر شده بود. در نتیجه درگیری در یکی از مناطق قبایلی پاکستان، حداقل 8 تن کشته و بیش از 10 تن دیگر زخمی شدند. این درگیری ها دیشب میان شورشیان و اردوی پاکستان در وزیرستان شمالی آغاز شده بود. زد و خورد ها میان مخالفین و نیروهای حکومتی در جریان دیشب در شهر دمشق، پایتخت سوریه، ادامه داشته است. و نقل از فعالان، این درگیری ها بعد دنبال آغاز اعتراض ها علیه رژیم بشار الاسد در یک سال گذشته یکی از سنگین ترین برخورد ها بوده است. و رئیس جمهور فرانسه حمله مسلحانه امروز در بیرون یک مکتب یهودیان در شمال غرب آن کشور را یک تراژدی ملی خوانده است. در این حادثه 4 تن به شمول 3 کودک کشته شدند.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت 5:32. حکومت افغانستان میاد انحلال شرکت های خصوصی امنیتی و پیوستنیان به قوای امنیتی افغانستان را برای 90 روز دیگر تمدید کرده است. این اقدام 3 روز قبل از مهلت می باشد که حکومت افغانستان برای شرکت های بزرگ انکشافی تعیین کرده بود تا برای محافظتشان از قوای امنیتی دولتی استفاده کنند. مقیم نایب فشرده گزارش اسوشیتد پرس در این باره را تقدیم می کند.
شرکت های خصوصی انکشافی گفتند که این اقدام کمک میلیاردها دلار آمریکایی به افغانستان را به مخاطره می اندازد، زیرا این شرکت ها کار پروژه هایشان را به تأخیر خواهند انداخت و یا همه آنها افغانستان را ترک خواهند کرد، چرا که اگر آنها از قوای محلی استفاده کنند خود را مسئول احساس نمی کنند. حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان، سال هاست که با حضور شرکت های خصوصی مخالفت کرده، می گوید این نیروها قوانین را نقض می کنند و خطر تبدیل شدن آنها به شبه نظامیان متصور است. اما پروسه انحلال شرکت های خصوصی امنیتی را که رئیس جمهور کرزی برای نخستین بار در سال 2009 میلادی اعلان کرد و بالاخره پایان سال جاری شمسی با عنوان مهلت نهایی انحلال آنها تعیین شد، پروسه طولانی عقد قراردادها را همراه داشت. اسوشیتد پرس می نویسد به نظر می رسد که در حال حاضر قوای محافظت عامه نتوانند جای 11,000 محافظ این شرکت های خصوصی را بگیرند. جمال عبدالناصر صدیقی، قماندان نیروهای محافظت عامه، گفت به شرکت‌های انکشافی که تاکنون قرارداد را امضا نکردند، از 30 تا 90 روز دیگر اجازه داده می‌شود که از محافظان خصوصی خود استفاده کنند. صدیقی استدلال می‌کند که این کدام تغییر کلی در اجرای این پلان نیست. وی اضافه کرد این یک پروسه انتقال بوده که از 21 ماه مارچ ما آن را ادامه می‌دهیم. ما اکنون برای هر شرکت موعد مشخصی را تعیین کرده‌ایم. صدیقی در ماه فوریه با آژانس خبری اسوشیتد پرس گفته بود که انحلال این شرکت‌های خصوصی تا 21 ماه مارچ تمام خواهد شد. مقامات افغان گفتند که 75 شرکت خصوصی در افغانستان حضور دارند که جهت تکمیل پروسه و انحلال به نیروهای افغان نیاز دارند تا قراردادهای را به امضا برسانند و نگران بودند که تاکید روی ضرب الاجل 21 مارچ احتمالاً خلای امنیتی را به بار آورد. گفته می شود که اگر این پروسه به طور مناسب و آرام صورت نگیرد، ممکن است که پروژه های کمکی بین المللی به خطر مواجه شوند. در این حال جنرال دانیل بولگر قماندان ماموریت تعلیمی ناتو در افغانستان تعیین وقت اضافی را به اهمیت خواند و گفت در حالی که برخی از شرکت ها برای یک دوره کوتاه با مجوزهای موقت کار خواهند کرد، اما آنها تحت اداره قوای محافظت عامه به طور کامل در حاکمیت مقامات افغان قرار خواهند گرفت. اسوشیتد پرس از مقام ناتو نقل قول می کند که یکی از عوامل تأخیر در این برنامه شاید کشته شدن دو مشاور امنیتی در ماه گذشته در وزارت داخله بود که پس از آن جلوه رفتن مشاورین بین‌المللی به ادارات محافظت عامه گرفته شد، اما حالا این مشاورین دوباره به دفترهایشان برگشتند.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. 5:35 است. در ادامه ساعت شنونده برنامه های زن و زندگی و ورزش هستید.
افغانستان در ادامه پیروزی هایش ششمین حریف خود را در مسابقات راهیابی و جام جهانی کرکت 20 اوور شکست داد.
مسابقه تیم افغانستان که تیم هنگ کنگ بود که خوشبختانه افغانستان توانست مسابقه را با 9 ویکت از آن خود بسازد.
در همین برنامه ورزش همچنان سر به جوزجان میزنیم و از رقابت تیم‌های فوتبال بامیان، شبرغان، آقچه و سرپل میشنویم. اما پیش از این همه خبرهای ورزشی کوتاه افغانستان و جهان. امید مرزبان هستم و با سلام گرم شما را به برنامه ورزش این هفته از رادیو آزادی خوش آمدید میگم. تیم ملی کرکت افغانستان ششمین بازی پیهمش را در مسابقات راهیابی به جام جهانی کرکت 20 اوره با پیروزی پشت سر گذاشت. کرکت بازان افغان در یک بازی خیلی ساده رقیبشان هنگ کنگ را با تفاوت 9 ویکت شکست دادند. اکنون در گروه A تیم برمودا یگانه حریف تیم افغانستان است که کرکت بازان افغان در صورت پیروزی در مقابل این حریف به حیث تیم اول گروه A به دور سیمی فاینال یا نیمه نهایی راه خواهند یافت. در گروه B تیم نامیبیا در صدر جدول جا دارد و آیرلند در ردیف دوم است. افغانستان در صورتی که به حیث تیم اول گروه به دور بعدی راه یابد، حریف تیم دوم گروه B خواهد شد. اکنون راهیابی افغانستان به دور سیمی فاینال حتمی شده است. تا لحظات بعد در این مورد از معاون کرکت بورد افغانستان با جزئیات خواهیم شنید. در یک تورنمنت دوستانه شماری از تیم‌های فوتبال بامیان، آقچه، شبرغان و سرپل با هم رقابت کردند. مسئولان فدراسیون فوتبال در جوزجان گفتند به زودی میزبان مسابقات میان تیم‌های دیگر ولایات خواهند بود. این مسابقات به مناسبت فرارسیدن سال نو و جشن نوروز برگزار می‌شوند. تا لحظات بعد در این باره هم با جزئیات می‌شنوید. و اکنون از جهان. خبری را که سچن تندوکر کرکت باز سرشناس هندی برای سالها در سر می پروراند به واقعیت تبدیل شد و این ستاره افسانه‌ای تیم ملی کرکت هندوستان برای صدومین بار در مسابقات بین المللی کرکت بیش از 100 رنز به سود تیم ملی کشورش به دست آورد. صدومین سنچری سچن تندوکر نام وی را در فهرست ریکاردداران کرکت در جهان درج کرد. سچن تندوکر روز شنبه 16 ماه مارچ در بازی در مقابل بنگلادش به این هدف رسید. تندوکر اکنون 38 ساله است و حداقل 20 سال عمر خود را در جمع بهترین کرکت بازان جهان سپری کرده است. سچن تندوکر در 24 ماه اپریل سال 1973 در شهر ممبئی هندوستان به دنیا آمد. او برای نخستین بار در سال 1989 در یک بازی تست تیم ملی کرکت هندوستان را در مقابل پاکستان همراهی کرد و در سال 1990 در یک بازی تست دیگر برای نخستین بار بیش از 100 رنز به سود تیمش در مقابل انگلستان به دست آورد. سچن تندوکر در سال 2011 برای 99مین بار بیش از 100 رنز به سود تیم هندوستان به دست آورد، اما از آن زمان به بعد چندین بار تلاش کرد تا این رقم را به 100 سنچری برساند. سرانجام روز شنبه 16 ماه عیسوی جاری به این هدف خود رسید و نام خود را در تاریخ کرکت جهان به حیث یکی از بازیکنان افسانه‌ای درج کرد. و فابریس موامبا بازیکن تیم فوتبال توتنهام انگلستان اکنون هم در حالت وخیم صحی در شفاخانه است. این بازیکن 23 ساله که زمان عضو تیم ملی زیر سن 21 سال انگلستان بود، روز شنبه در جریان بازی تیمش در مقابل بولتون به زمین افتاد و با عجله به شفاخانه منتقل شد و اکنون در شفاخانه صدری لندن تحت مراقبت جدی دکتران قرار دارد. فوتبالران و تیم‌های فوتبال دیگر در اروپا از جمله چلسی و ریال مادرید نیز به خاطر شفای عاجل فابریس موامبا استدعا کرده و بر رسم همدردی با او پیام های چون موامبه برایت شفای عاجل می خواهیم بر روی لباس های خود نوشتند. دوستداران و هواخواهان موامبه نیز حرکات مشابه را در گرد همایی های جداگانه انجام دادند. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از منابع مسئول گزارش داده است که دکتران برای نرمال ساختن تنفس موامبه 2 ساعت کامل را تلاش می کردند. موامبه در جمهوری دموکراتیک کنگو به دنیا آمده، اما در سن 11 سالگی به انگلند مهاجرت کرد. او اکنون یکی از بازیکنان برجسته در لیگ برتر فوتبال انگلستان است. قسمی که در خبرها هم آمد، تیم ملی کرکت افغانستان ششمین بازی پیهمش را در مسابقات راهیابی به جام جهانی کرکت 20 اوره با پیروزی پشت سر گذاشت. کرکت بازان افغان در یک بازی خیلی ساده رقیبشان هنگ کنگ را با تفاوت 9 ویکت شکست دادند. دقایق پس از بازی در همین مورد از شهزاده مسعود، معاون کرکت بورد افغانستان، در یک تماس تلفنی پرسیدم. شهزاده مسعود که تازه بازی را از نزدیک تماشا کرده بود به رادیو آزادی گفت:
مسابقه تیم افغانستان که تیم هنگ کنگ بوده که اونو به اصطلاح ترین کرده که 104 هدف قرار داد برای افغانستان. خوشبختانه افغانستان توانست که مسابقه را با 9 ویکت از آن خود بسازه و به 24 ثانیه یعنی 11 اوور 104 هدف پورا کرد که به نظر ما در این مسابقه بسیار مسابقه دیدنی که بود. که این مسابقه بود که افغانستان از وقت معین خود تقریبا 40 دقیقه پیش مسابقه را به نفع خود کامیاب ساخت و بسیار مسابقه خوب و بسیار جانی مسابقه شد. امروز
کدام یک از بازیکنان افغان بیشترین رنز گرفتن و یا بهترین بازی کردن در این مسابقه؟
بله، آقای مرزبان کریم صادق که اوپنر بود اول 20 نمرات جور کرد، باز اوت شد. باقی همی 84 رنز شازاد محمدی و جاوید احمدی جور کردن که تا آخر استاد بودن.
و در بخش بولینگ چطور؟
در بخش بولینگ بهترین بولینگ که امروز کرد و من افدمش شد دولت زدران بود.
به اساس گزارش هایی که ما گرفتیم دولت زدران امروز 5 ویکت گرفت، درست است؟
بله 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 بله، آن به مو خاطر امروزی من افدمیج هم شدک و 1 دقیقه پیشتر این مراسم هم به سر رسیده.
بله، چطور است بازی های بعدی که شما در پیش رو داریم؟ باقی هست و آیا رفتن افغانستان به دور بعدی این تورنمنت حتمی شده؟
خب امیدوار هستم که برای فردا کدام مسابقه که تیم افغانستان در تیم بارمودا داره او را هم بتانه که به بسیار آسانی داره و تیم قوی نیست. اما از او به بعد دیگه مرحله سمی فاینال است. طبیعی گپ است آقای مرزبان که سمی فاینال تیمای می برند که او قوی تر می باشد. دیگه امیدوار هستم روحی تیم ملی ما بسیار قوی است و بسیار یک روحی عالی اینا بازی میکنند. دیگه امیدواری فوق العاده زیاد است.
شهزاده مسعود، معاون کرکت بورد افغانستان، در یک تماس تلفنی از امارات متحده عرب با رادیو آزادی سخن می گفت. اکنون در گروه الف تیم برمودا یگانه حریف تیم افغانستان است که کرکت بازان افغان در صورت پیروزی در مقابل آنان به حیث تیم اول گروه ای به دور سیمی فاینال یا نیمه نهایی راه خواهند یافت. در گروه بی تیم نامیبیا در صدر جدول جا دارد و آیرلند در ردیف دوم است. افغانستان در صورتی که به حیث تیم اول گروه به دور بعدی راه یابد حریف تیم دوم گروه بی خواهد شد. در یک تورنمنت دوستانه شماره از تیم‌های فوتبال بامیان، آقچه، شبرغان و سرپل با هم رقابت کردند. مسئولان فدراسیون فوتبال در جوزجان گفتند به زودی میزبان مسابقات میان تیم‌های دیگر ولایات نیز خواهند بود. این مسابقات به مناسبت فرارسیدن سال نو و جشن نوروز برگزار خواهد شد. عالم رحمانیار رو گزارش در همین مورد.
مسابقه دوستانه فوتبال بین تیم‌های جوانان هلال احمر بامیان، سرپل، شبرغان و شهر آقچه بر روزهای جمعه، شنبه و یکشنبه برا انداخته شد. در این مسابقات تیم‌های میزبان تیم جوانان هلال احمر بامیان را شکست دادند. مامور صدیق، رئیس فدراسیون ولایت جوزجان، در رابطه با آغاز این مسابقات گفت: مسابقات بهاری به خاطر استقبال از نوروز همساله با ولایات قندهار، هلمند، ننگرهار و فرا راه اندازی گردیده و در نظر است این مسابقات امسال هم مانند سالهای گذشته از اول سال نو در جوزجان آغاز شود.
همه ساله از جنوب کشور، از ولایت های هلمند و قندهار، فرا، نیمروز تیم های می آمدن به خاطر انجام یک سلسله مسابقات به خاطر نوروزی و امسال هم در سال 1391 هم همچو برنامه ها بر ما قبلا مهیا شده که به اونا تلفنی امروی ما تماس گرفتن که ما تیمای قندهار و تیم هلمند و تیم فرا آمدنی هستند به خاطر میلی نوروز و انجام اکسسل مسابقات. ما در نظر داریم که همی تیما را اکسم منسجم بسازیم، اگر امکان داشته باشم و امکان مالی پیدا بکنیم همی تیما را مسابقهش کلش یک جای بگیریم، یک مسابقات خوب دیدنی برای علاقمند های ورزش، یک سرگرمی خوبتر اینجا قرار بگیرم.
عبدالجلیل ملت دوست مسئول بخش نشرات فدراسیون فوتبال جوزجان میگوید که آنها در این هفته سه مسابقه بین تیم‌های فوتبال آقچه، شبرغان و بامیان داشتند که او در خصوص اشتراک فوتبالران جوزجان و دیگر ولایات افغانستان جهت اجرای مسابقات دوستانه چنین گفت:
در این هفته تقریبا یک دو سه مسابقه برگزار شد، یک مسابقه بین تیم فوتبال جوانان آقچه و تیم فوتبال تصدی افغانگاز ولایت جوزجان بود که نتیجه از دو به یک به نفع تیم فوتبال تصدی افغانگاز خاتمه یافت، و دیروز هم یک مسابقه دوستانه میان تیم فوتبال هلال احمر ولایت بامیان و تیم فوتبال ترقی وطن ولایت جوزجان برگزار شد که نتیجه 3-1 به نفع تیم فوتبال ترقی وطن ولایت جوزجان خاتمه یافت که در این مسابقه خیر از تماشاچی زیاد تشریف آوردن.
در حالی که در شمال افغانستان همه ساله از میله عنعنوی گل سرخ تجلیل می شود، شماری از مهمانان از دیگر ولایات افغانستان به ولایات شمال آمده نوروز را در مزار مولا علی جشن می گیرند. در این روزها علاوه بر ورزش های گوناگون، جوانان ولایات شمال شرق، شمال غرب و جنوب به مسابقه فوتبال نیز می پردازند و فوتبالران بلخ، جوزجان و سریپول نیز از این ورزشکاران به گرمی استقبال می کنند و به مسابقه می پردازند. از آن جمله اعضای تیم فوتبال جوانان بامیان نخستین ورزشکارانی بودند که قبل از برگزاری نوروز به شمال آمدند و مسابقه دادند.
رسیدیم به پایان برنامه ورزش این هفته. از یاد نبرین که هفته آینده خبرهای تازه و داغ ورزشی را باز هم در همی برنامه ما امید مرزبان به شما خواهم داشت. تا هفته و برنامه آینده، خدا نگهدار.
زن و زندگی، تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز سلام، من شمیلا جاوید فرا رسیدن سال نو را از صمیم قلب برایتان مبارک باد گفته، برنامه این هفته را به امید این که سال خوشی را آغاز کرده باشید آغاز میکنم. در این برنامه خانم شمع آشنا یک تن از آوازخوانان افغان با ماست و گپ های بابای خواهد داشتیم درباره کارهای هنریشان و اینکه چه برنامه هایی برای سال نو در نظر دارند.
به سال نو یک عشق پارچه آهنگ جور کردیم که ممی آهنگ ها را در کنسرت های مختلف خواندیم.
همراهی مون کنید. موسیقی در سالهای اخیر در افغانستان علاقمندان زیادی را به ویژه در میان زنان و دختران جوان به خود جلب کرده است و هر روز به این تعداد افزوده می شود. اما در این میان وجود شماری از محدودیت های از سوی جامعه افغانی و خانواده ها بسیاری از دختران را از فراگیری این هنر باز مانده است. اما وان هم شماری از زنان و دختران علاقمند از امکانات ناچیزی که به دسترسشان قرار داشت استفاده کرده و به هنر آوازخوانی رو آوردند. شما آشنا یکی از این آوازخوانان است که از مدت 3 سال به این سو به هنر آوازخوانی رو آورده است. وی در رابطه به این که چرا آوازخوانی را انتخاب کرده است میگوید:
جمی شوق و ذوق و عشقی که ما به موسیقی داشتم یک علتش این بوده میتونه. ما از روزی که تولد شدیم در این کشور خود جنگ و صدای تفنگ و اینا را شنیده بودم، خواستم که یک چند لحظه می مردم خود شاد نگاه کنه.
به شکل آماتور رو کردین به موسیقی هایی که مسلکی شروع
کنه.
به شکل مسلکی شروع کردیم. برازی که اگر انسان بخواد که هنرمند شوه یا آوازخوان شوه، کارهای خود به صورت مسلکی پیش ببره، یعنی از موسیقی زنده اول شروع کنه، یک بشوری کسی که موسیقی را میدانه، یک چیز را بنوازه، یک چیز صدا بکشه که او صدا به سر و لای برابر باشه، مثبت از او انسان میتونه موفق باشه.
پیش کدام استاد آموختین موسیقی را؟
من موسیقی را پیش استاد نورالله، پیش استاد گلزمان در هندستان، هم پیش یک استادی که اونجا ما داریم، پیش امی استاد ما تمرین کردیم.
آشنا که 24 سال عمر دارد و باشنده اصلی ولایت هلمند است گفت گاهی در افغانستان و بعضن در هندوستان زندگی می کند. او که تا اکنون 17 پارچه آهنگ سروده و 2 کلیپ برای علاقمندان آوازش تهیه کرده است می گوید راه موسیقی رای طولانی است و او این را ادامه خواهد داد و می خواهد به خاطر آموزش هرچه بیشتر موسیقی از تجربه های استادان هندی استفاده کند. وای از کنسرت هایش و این که عکس العمل تماشاچیان در مقابل وای چگونه بوده است گفت
در کشور هندوستان هم چندین کنسرت داشتیم، در خود افغانستان در ولایت کابل هم بسیاری کنسرت ها را اجرا کردیم. یگانه خاطری بسیار زیاد خوش ما نمی بوده که اولین باری که ما را از روی سکرین مردم های اهل اونود ما که در هندوستان زندگی میکنن، اونا ما را از روی صفحه تلویزیون دیده بودن، اونا ما را شناختن که ما آوازخوان هستیم، بسیار زیاد ما را تشویق کردن، بسیار خاطرهای جالب و خوش و دلچسبی از اونا داریم، به یادگار ماندنی.
اولین آهنگتان کدام آهنگ بوده میشه که یاد کنین از اون؟
اولین باری که خواستم آهنگ بخوانم دو آهنگ کشیده بودم. یک آهنگ من لدیر خیال پا پیکی بنده تنبلی دیده پشتو البته او را خوانده بودم. دومین آهنگ من بمی پیرانای چرمدوزی و بمی گپا خوانده بودم. من لدیر خیال پا پیکی بنده تنبلی دیر می کشمالی
و کمپوز آهنگ‌های خانم آشنا از شاعران و هنرمندان مختلف این کشور است، اما وی تصمیم دارد در آینده خودش شعر بسراید و هم آهنگ بسازد. شما آشنا علاوه بر این که یک آوازخوان است، یک مادر هم است. او 2 سال قبل ازدواج کرده و ثمره ازدواجش یک دختر می باشد. خانم آشنا از تمریناتش یاد کرده گفت
بسیاری وقتا کوشش میکنم از بودی خانه خود بیکار بسازم. کارهای خانه بر شما بهتر معلوم است که خلاصی نداره. آدم مجبور است که کار کس بره که پیشوری پیشیره که پیشوری خود می داشته باشه و پلان داره که من پیشره پیش میبرم. حتما برازی یک وقت مشخص تعیین میکنه و خود بیکار میسازه تا که بتونه پشت کارهای شخصی خودم بره.
تا فعلا کدام آهنگ مناسبتی به خاطر مادر زن خواندی یا خیر؟
تا به حال را خب ما بر مادر و زن که یک نام بسیار مقدس است که شما یادآوری کردین، بسیار بزودی بر دوستا و علاقمندای خود وعده میتم که انشالله هم به مادر هم به زن. اگر یک آهنگ ما در مجموع بر زن بخوانم، او به این معنی است که هم به مادر خواندیم و هم بر زن خواندیم.
وضعیت زنای هنرمند در کشورهای بیرون از افغانستان چطور مقایسه میکنین با زنای افغانستان؟
وضعیت هنرمندای افغانستان ای خوب با دیگه ممالک هیچ مقایسه نمیشه. در دیگه ممالک قدر زن هم زیاد است. زن ها وجه بسیار زیاد در جامعه رول دارن که متاسفانه در جامعه ما ندارن. زن ها در کنج خانه ششتن.
چون یک جامعه سنتی و اسلامی ما و شما داریم که زنها رو در کنج خانه شاندن که شما بیرون نبراین و کار نکنین و در خانه دیگ پخته کنین. این خوش شده نمیدانن. انسان باید هر عرصه کار کنه که چه در بیرون باشه چه در خانه باشه. این مقایسه بودن از کدام نگاه بر شما بگویم دیگه؟
از هنرمندای زن در افغانستان چی در خارج از چی در داخل روش و طریقه کدام هنرمند خوش دارین؟
هر هنرمند از خود یک کرکتر داره، چی از طبقه زن باشه چی از طبقه مرد باشه، و ما از طبقه زن به صدای قمرگل بسیار علاقه دارم.
آیا میخواین که از شیوه و سبک از مو هم پیروی کنین؟
میخواهیم یک هنرمند مشخص و علایدگی باشم، اما کوشش میکنم که امو صدای شیرین و امو احساس و نمک و امو شیرینی که در گلون از اونا هست، من کوشش میکنم سر صدای خود سر سرولای خود رقم از اونا هم بخونم.
بیشتر آهنگ‌های شما آشنا به زبان پشتوست، اما وی به علاقمندان آوازش وعده می‌دهد که عنقریب آهنگ‌های به زبان دری و همچنان دیگر زبان‌های ملی افغانستان تقدیم خواهد کرد. وی افزود این موقف را که حالا روی استیج مقابل تماشاچیان قرار می‌گیرد و آواز می‌خواند با آسانی به دست نیاورده است، بلکه با قیودات خانوادگی و مشکلات اجتماعی زیادی مبارزه نموده است تا اینکه توانسته یک آوازخوان شود. اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق انترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. این که شمع آشنا برای سال نو چی برنامه های هنری دارد در این باره از زبان خودش می شنویم.
به سال نو یک 8 پارچه آهنگ جور کردیم که امور از طریق امی رادیو مقبول تان آهنگ های ما را مردم خواد شنید. ممی آهنگ ها را در کنسرت های مختلف خواندیم.
سال نو یاد کردیم، شما اکثرا مصروف کارهای هنریتان هستین، چطور در خانه آمادگی های سال نو گرفتین؟
در خانه هم طبعا آمادگی سال نو ما میگیریم. ما شما خو افغان هستیم، رسم رواج داریم، رسم رواج هفت میوه را داریم. در سال نو به میله های مختلف میریم همراه با فامیل، و یگانه آرزوی ماست که صلح در کشور ما باشه، که ما بتانیم آزاد در یک میله های مختلف سال نو، یعنی میله گل سرخ است و جنده بالا مزار شریف است، که بتانیم در آن اشتراک بکنیم.
شما آشنا می گوید با وجود تغییرات زیادی در زندگی زنان افغان، هنوز هم محدودیت ها و موانع بازدارنده در برابر آزادی ها و فعالیت های زنان هنرمند و آوازخوان در این کشور وجود دارد.
دیگه ممالک ببینین که چقدر پیشرفت کرد، ما و شما هنوز هم همان قدر پس ماندیم. تقاضای ما از خواهرها و برادرای ما اینمیست که یک چانس، یک زمینه را برای طبقه زن هم مساعد بسازن تا که در جامعه رول مثبت در پهلوی مردا داشته باشه.
بسیار زیاد تشکر.
تشکر از شما.
شنونده های گرانقدر، برنامه زن و زندگی به پایان می رسد. با امید اینکه یک سال خوشی را آغاز کرده باشید، آدرس های پستی برنامه را یادآور می شویم. رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. و شماره های پست بکس رادیو آزادی در ولایات: خوست و کندز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. و آدرس پستی ما در پاکستان: پست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. روزهای خوشی داشته باشید. خدا دردم دوا کو، مناجات مرا پیش خدا کو، مناجات مرا پیش خدا کو.
داشتن معلومات کلید موفقیت است.
مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات هم روزه می توانند سرخط اخبار رادیو آزادی را از طریق SMS طور رایگان دریافت کنند.
مشترکین شرکت اتصالات می توانند فقط یک بار به شماره 500 SMS فرستاده در پیام خود برای دریافت سرخط اخبار دری عدد 1 و برای پشتو عدد 2 را بنویسند.
به این ترتیب همه روزه سرخط اخبار رادیو آزادی را طور رایگان از طریق SMS دریافت خواهید کرد.